متفاوتی که مردم پیدا کردن سر این بوده که آماده نبودن و وارد یک میدانی شدن که به هیچ عنوان از عهدش بر نمی اومدن. عرفان عملی این موقع به درد فرد میخوره، در جایی که میدونه داره کجا وارد میشه. مهمتر از هر چیز دیگه، کسانی که میخوان بیان تو عرفان عملی برای اینکه یه مقدار نفس قوی تری پیدا کنن، ببینید کلماتو بذارید کنار، ما عمل کردیم، میگه ولی به حرف همه اومدن برای رسیدن خدا، همه عاشق خدان، همه از انرژی منفی نمیدونم موجودات شریر بدشون میاد، همه میخوان الهی، از این حرفای ببخشید صد من یقاز زیاد زده میشه. ما عمل رو داریم در نظر میگیریم. زمانی که من دارم میام تو این جریانات برای اینکه قدرت بگیرم و با این قدرتم خیلی کارا بکنم، درسته؟ اومدیم قدرت نشد، برعکس شد، خب داغون میشم، اصلا نمیدونم برای چی اینجا، میگم از زندگی من افتادم. شما در حداقل جامعه خود ما بسیار بسیار پیدا میکنید آدم هایی که دنبال این مسیرها رفتن و خیلی زود بعد از 6 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال پشیمون شدن. مشکل اون مسئله عرفان نبوده، مشکل خود اینان که اصلا نمیدونن کجان، اصلا نمیدونن چی میخوان. ببینید شما زمانی که میرید روی تشک کشتی میدونید حریفی وجود داره و این حریف همونقدر قدرتمنده که شما قدرتمندین و شما با آموزه هایی که دارید از مربی تئوری و عملی حالا دارید درگیر میشید، شما یک آدم دیگه هستید با کسی که داره میره تشک کشتی و خیال میکنه که قهرمان جهانم که بیاد میزنتش. چرا؟ چون 4 تا زیمزومزوم به این یاد دادن، هم منظورم این چیزای بازاریه. یا چرا مثلا 4 تا غذا گفتن نخور، اینم نخورده، ولی وقتی در عمل میاد ویران میشه. بسیار پیدا میکنی، حالا شما فکر نکنید فقط کشور ما، در این اروپا اینجا از این چیزا زیاد میبینید. این نقش مهمی رو داره که اصلا انسان بدونه کجاست، در یک جایی در حالتهای درونی خودش متوجه ضعف و قدرتش میشه. وقتی که متوجه ضعف و قدرتش شد، رو همون اون ضعف و قدرت شکوفاییش رو انجام میده، حرکتش رو انجام میده، به خصوص در کنار یک استاد. اینا خیلی نقش مهمی داره، اینها رو انسان باید بدونه. و الا اگه فرد یه آدم عامیه که حرفای کوچه بازاری روش اثر میذاره، تو خیابون میره 4 نفر 4 تا حرف میزنن، از یکی بدش میاد از یکی خوشش میاد، این تو کدوم مرحله عمل میخواد بیاد؟ کسی که میاد میگه آقا نم از فلانی خیلی خوب میگن آدم خوبیه، نه به این پشت سر فلانی خیلی حرف هست، های آدم اصلا قابل هیچی نیست، چه برسه به مسائل عرفانی. اینا خیلی نکته های مهمیه. و بعد این مراحل رو که طی بکنه، اگر شما هر کجا هستین استادی دارین پیری دارین باهاش صحبت بکنین، اون موقع یواش یواش به مراتب رشد نظری شما عمل به شما میده. هر چقدر که اون رشد میکنه عمل بیشتر میشه. توجه میکنی؟ دقیقا این مربی که میاد مثلا میگه این فن کشتی رو یا این فن بوکس رو بهش میگن رقص پا. میگه خب حالا رقص پا چیه؟ میگه حالا بیا برات توضیح میدم. ولی طرف برای این کار اومده، وقتی به اون مرحله میرسه عمل بار میده، ولی وقتی که به اون مرحله نرسیده عمل باری نمیده. عرفان نظری رو مساوی میگیرن با هوای مناسب، خاک مناسب، آب مناسب، که وقتی بذر رو توش میکاری میتونه شکوفا بشه. تو شورزار بریزی که بذر عمل نمیاد، اینو مساوی با اون میگیرن که میگن همیشه فرد باید از نظر آب، هوا، نور، خاک، اینا که مجموع عرفان نظریه، بعد بذر رو بکار، بعد برو برای این که این دوتا برادر بزرگین رو استفاده کنی که اون بچه بیاد، اون برادر کوچیکین بیاد بیرون. اون برادر کوچیکین همون میوه‌ایه که رو این درخت میرسه. امیدوارم روشن شده باشه.
خیلی هم ممنون. پرسشگر بعدی ما خانم آزیتا هستن از آلمان. بفرمایید.
آزیتا هستم از آلمان. سلام خدمت فیضان عزیز و همه عزیزان هستی اوریا. من سوالمو نوشتم. من بعد سالا تلاش دیر خودم پیدا کردم، سالا که راه هم میدونم خودمو، پیر خودم که همین فیضان عزیزم و یک شیدایی عجیبی هم برای دیدن فیل دارم که خیلی عذیتم میکنه. بعد فیضان عزیز، من احساس میکنم نیوشا کردم بلد نیستم، چون شما فرمودین حرفای من رو نشنوید نیوشا کنید، که شاید این باعث میشه که دچار پیچیدگی و سردرگمی شدیدی هستم و یک شتاب و استرس عجیبی دارم برای اینکه وقت کوتاه و مطالب بیاد. این من رو اذیت میکنه، تناقض رفتاری برام میاره. من باید چی کار کنم؟ گاهی دلم میخواد مثل یه جریان دیگه بیافتم توی یه رودخونه ای برم و دیگه بر نگردم. خیلی اذیت میشم دیگه جان. دوست دارم واقعا آه نمایی بشم. چی کار باید کنم؟ مرسی.
خیلی هم
بله، خیلی ممنون. ببینید من یه نکته رو خدمتون بگم. همون جوری که توضیح دادم سر پرسش قبلی، حرکت هایی که ما انجام میدیم، ببینید ما وقتی یه قدمی برمیداریم، این حالا چون بحث این برادر بزرگین اومد، این لایه اولیه زندگی ما، این برادر بزرگتری که ما با زندگی برخورد میکنیم، بستگی داره که چقدر عمق داره این لایه. این لایه وقتی که خیلی عمیق میشه، نوع برخورد کردن، این نوع برخوردی که باهاش میشه متفاوته. یعنی این که من میخوام به شما بگم که برای بعضی ها لایه ها خیلی نازکترن، اصطلاحاً بعضی ها لایه های خیلی عمق پیدا کردن، ریشه پیدا کردن. برای درگیر شدن با این موضوع ها، ببینید استرس کمکی نخواهد کرد. من متوجه فرمایشتون هستم، دست خدا آدم نیست، میاد. استرس، وحشت، خشم، اینا هیچ کدوم کمک نخواهد کرد. چیزی که به ما کمک میکنه در وهله اول اینه که به قول بودا حرف خوبی میزنه، بسیار به این ارزم عنایت کنید، میگه وقتی توی جنگل گم شدی چی کار میکنی؟ وقتی شروع کنی به دویدن، یعنی همه چیز رو نابود کردی. اول کاری که تو جنگل میکنی وقتی گم میشی، وای میسی. این خیلی مهمه. وای میسی ببینی کجایی، میتونی موقعیت خود تشخیص بدی، همینجور الکی نمیدوی. استرس، وحشت، اون دویدنه. ایستادن زمانیه که خیلی خوب، من حالا باید یه مسیری رو برم، من در یک مسیری سالکم، من حتما دلیلی بوده که انتخابم کردن. خیلی خوب، اگر من رو انتخاب کردن، خودشونم باید راه جلوم بذارن. این مهمترین حرف ما در هستی اوریان، یعنی یکی از مهمترین حرفای ما در هستی اوریان، که کسی که انتخابت میکنه راه هم جلوی پات میذاره. فقط مثل همون جنگله نباید الکی دوید، هی استرس بگیری خب الان چی میشه، من الان کجا باید صبر کن، بایست. راه رو برات باز میکنن، که اگر درست از عطار یادم مونده باشه، میگه تو قدم در ره نه و هیچ مپرس، که ره خود گوید چون باید رفت. این در حدود شعر، حالا درست و سعی چقدر تو ذهنم مونده، خود راه میبرتت. زمانی که من کلافه میشم و به در و دیوار میکوبم، زمانیه که راه میخواد ببرتم، من نمیذارم. توجه میکنید؟ شما یک آن از این دویدن بایستید. خیلی خوب، من میخوام الان ببینم که فرض کنید من تو این هستی اوریان دارم، این آقا چی داره میگه، کجا داره میگه. اوکی، خیلی از این حرفایی که داره میزنه اتفاقی بود که دیروز برای من افتاد، هفته پیش برای من افتاد، اونها رو داره باز میکنه. ما اساسا در هستی اوریان برای سالکین طریقت صحبت کنه. یه حرفایی هم داریم به درد خیلی از مردم عادی هم ممکنه بخوره، ولی صحبتهای ما فوق‌العاده تخصصیه. یعنی اگر کسی در این مسیرها نرفته باشه اصلا اول آخر حرف رو نمیفهمه. من بعضی دوستانی که میگن بله من این جلسه رو گوش کردم، اون جلسه رو گوش کردم، مشخص حرف منو گوش نکرده. چون گوش کنی اون حرف کاملا در تخصص عرفان نظری صحبت میشه. حرف برای یه آدمی که صبح میره سر کار، شب میاد پیش زن بچه‌ش، اصلا به دردش غیر از یه عده‌ای، غیر از یه سری از صحبتایی که بله به درد این افرادم میخوره. خب درک این نکته تخصصی یک تأمل خاصی میخواد. تأمل. ببینید یک کتابهایی داره رنه دکارت به نام مدیتیشنز، مدیتاسیون که ازش صحبت میکنن. اینا به شما میدید که این مدیتیشن های امروز نیست، این اصلا معنی اصلا مدیتیشن رو میگن مدیتیشن به خاطر اینکه بهش یعنی تأمل، یعنی کسی که رو یک موضوعی تأمل میکنه، میره تو عمق این یک کلمه حرف، میره تو عمق این یک کلمه حرف، راه خودش میگه چطور باید بری. وقتی میرم تو اینکه راه چجوری با من صحبت میکنه، این تأمل، راه چی میخواد به من بگه، یعنی همون علائمی که میان سراغتون، علائمی که بهتون خبر میدن چجوری باید برین، علائمی که پشت به پشت دارن با هاتون حرکت میکنن. ولی وقتی که تشنج زیاد میشه درک علائم کم میشه. و بعد یه نکته دیگه ای رو هم شما گفتین سر مسئله این که حملاتی میشه و اینها، این رو باز پیشنهاد میکنم که شما با خانم مومنی همین موضوع رو مطرح کنید. سر این یه تیکه داستان من مفصلا براتون پیام خواهم گذاشت.
خیلی هم ممنون.
خواهش
جان. پرسشگر بعدی ما آقای علی هستند از کرمان، بفرمایید.
با سلام خدمت پیرزن و همه دوستان. خواستم بدونم تکلیف انسانایی که در سنین کودکی یا نوجوانی از دنیا میرن و فرصت پیدا نمیکنن که خودشون و خداشون رو بشناسن چی میشه؟ آیا فرصت دوباره دارن یا در جای دیگه ای تکامل پیدا میکنن؟ و یا ما میتونیم کاری براشون انجام بدیم؟ متشکرم.
بله، ببینید من یه نکته ای رو برای شما توضیح بدم. روانشناسای امروز میگن انسان، که البته این حرف تا یه حدود خیلیه چون عرفان ما همین رو تایید میکنه، من دارم مطرح میکنم، میگن انسان کل عمرش 7 ساله، بیشتر از اون دیگه عمر نداره، هیچ انسانی نداره. حالا بعضیاشون میگن 12 ساله، من بیشتر 7 سالو چیز میکنم چون خود مولانا خیلی رو این اشاره میکنه، میگه بقیه عمر انسان رشد و نمو اون 7 ساله. چیزهایی رو که انسان دیگه داره زندگی میکنه درک همون 7 سال اولی است. شما اولا فراموش به یک موضوع رو فراموش نکنیم، وقتی که ما صحبت از حرکت در معنی میکنیم، بسیار این عرض من اندارد کنید، چون سواجب بچه ها صحبت کردیم، بچه ها پاکن، بچه ها رسیدن، بچه ها در فطرت خودشون دارن زندگی میکنن، این ماییم که اینها رو به انحراف میکشونیم. انحراف هم که میگم به معنی بد نمیگم، در زندگی اجتماعی مجبور فرد زندگی کنه. فرزند من و شما باید یاد بگیره بره مدرسه، دیسیپلین داشته باشه، حالا یه مدرک تحصیلی بگیره، حالا ازدواج بکنه، اگر ازدواج نمیکنه بالاخره یاری رو برای خودش انتخاب کنه. همه این داستان ها رو باید در زندگی، چون اقتضای این زندگی ماست، ما تو اون هیچ مشکلی نداریم. اما برای اینکه من به این زندگی کشیده شدم و چاره‌ای هم ندارم، باید یاد بگیرم که برگردم در فطرت خودم هم، یعنی اون فطرت، اون جایی که مولانا میگفت به پگاه، به شرق برس، پگاه که میاد بالا، من باید از غرق شدن در این زندگی مادی یه دستی بیارم بالاتر و یه نفسی بکشم در حیات معقول، در فطرت، در پگاه شرق زندگیم. این منم که به این احتیاج دارم، اون بچه که در هر صورت در پگاه و در شرق هست. توجه میکنین؟ یعنی این در اون شرق وجود داره. بسیار این نکته مهمه. حالا صحبت ما سر اینه که من پوینت شما رو دقیقا میدم، خواستم اینو توضیح بدم، حالا به پوینت شما میخوام برسم. این بدین معنی نیست که هر کسی تو 6 سالگی یا 7 سالگیش مرد خوشبخته، من اینو اصلا نمیخوام بگم یا چیز خوبیش، حتما خوشبخته، حتما زندگی راحتی بعد از این زندگی داره، اما من اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم که اگر این اتفاق برای اینها میفته در معصومیت خودشون، به قول مولانا خیلی زیبا تو این زمینه میگه، میگه در معصومیت خودشون هرگز و هرگز هستی و خداوند اینها رو رها نمی کنه. این هر اون چیزی که عرفان داره میگه برای انسانهایی که در زندگی دنیا مجبور بودن به آلودگی، مجبور بودن تن بدن به این فکر، مجبور بودن که در این دنیا به سبک برای ادامه حیات مجبور بودن که این زندگی رو پای ریزی کنن. عرفان به درد این میخوره که اینها رو برگردونه به حالت فطرت خودشون، نه اون کسی که اوردی توی فطرته، و اون کسی هم که اوردی توی این فطرته و توی این آلودگی ها نمیاد و مسیری رو طی میکنه. خیلی زیبا میگه مولانا، میگه این جان خودش عارفه دیگه، این جان مسیری رو که طی میکنه فوق‌العاده متفاوته با مسیری که من و شما طی میکنیم. منظورم آدم هایی که بزرگ شدن و به سن بلوغ رسیدن، منظورم اینه. این مسیری رو که این داره طی میکنه درسته یک عدم کامیابی هایی رو داره، بلوغ رو نفهمیده، خیلی چیزایی دیگر رو نفهمیده، اما در خیلی مسیرها که به هر حال به مسائل معنوی برمیگرده میتونه خیلی موفقتر و خیلی جلوتر عمل کنه و حرکت کنه. حتما لازم نیست که بالغ بشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی همین این که پا به عرصه این زندگی گذاشته و قبل از این که خیس بشه از این زندگی خارج شده، مرحلش با من و شما متفاوت میشه. اومده توی این زندگی، اومده توی این آب، سرعت زیاد بوده، خیس نشده، از این آب رفته. با من و شمایی که در عمق این آب رفت، حالا من خودم رو میگم، شما مثال نمیزنم، با منی که در عمق این حیات طبیعی محض غرق شدم، خیلی فرق میکنه. امیدوارم روشن کرده باشم.
خیلی هم ممنون پیز جان عزیز. پرسشگر بعدی ما خانم مهتاب هستن از دیترویت آمریکا. بفرمایید لطفا.
با سلام و تشکر از پیرجان عزیز و خانم مؤمنی نازنین، و اینکه امیدوارم انقدر لایق باشم که قطره کوچکی از این دریای بیکران باشم. راستش پیرجان، صحبت‌های شما رو که گوش می‌کردم خیلی راجع به ساحت قلب و ساحت اراده صحبت می‌کردید. اگر یه توضیح مختصری هم بهم بده واقعا ممنونتون میشم. مرسی.
ببینید یک جاهایی وجود داره در انسان که ما در اصطلاح عرفانی به این میگیم ساحت قلب، به این معنی که اتفاقاتی که میفته در فکر نمیفته، حداقل در سیستم مغزی انسان نمیفته. من براتون چند تا مثال میزنم. ببینید، شما یه نفر رو باش برخورد میکنید، یکی رو باش برخورد میکنید، میگن بهتون که چرا داری به این اعتماد میکنی؟ میگی من نمیدونم چرا این آدم رو دوست دارم، من نمیدونم چرا به این اعتماد میکنم. این ساحت، چون از نظر فکری، از نظر عقلی، شما زمانی که فکر، عقل انسان به انسان حکم میکنه که تا نشناختی، تا نمیدونی، نرو جلو. ولی اینجا میشه صحبت قلب. حالا فرد میره جلو، بعد از این مدتی میگه اشتباه کردم، باید وقتی دید آیا واقعا اشتباهه یا نه. ولی این در ساحت قلب انجام شده، نه در ساحت عقل. حالا بسیار مسائل مهمتر از این در ساحت قلب اتفاق میفته که این ربطی به ساحت عقل نداره. یعنی چی؟ یعنی یک جایی، زمانی که من در یتیمی قرار میگیرم، این یتیمی که من دارم، بی کسی و استیصالی که پیدا میکنم، در کجا سقوط میکنم؟ آیا تبدیل میشم به یک خونریز بیرم؟ خونریزم فقط شما به نظر آدم کشی نگیرید، ما روزی هزاران بار اطرافیانمون رو میکشیم بدون اینکه جسمشون رو بگیریم، هزار جور خورد میکنیم و ضربه میزنیم به هم. من فقط منظورم به آدم کشی نیست. یا تو اون ساحت سقوط میکنه، یک جنگجوی خونریز میشه، یا یک مبارز روشنایی میشه. این در عقل اتفاق نمیفته. ببینید، شما در نظر بگیرید که ما بسیار آدم ها رو میبینید که اینها در یک خانواده های فرض کن مشکلداری بزرگ شدن. حالا مادر دنبال یک کارای خاصی بوده، پدر دنبال اعتیاد خیلی وسیع وجود داشته و و و. صحبت سر اینه، بسیار برزم عنایت کنید، ما طبق علوم مدرن و طبق قدیم فرق نمی کنه، میگیم انسان اسیر ژنتیک، ژنشه، میراث، به اصطلاح جریان ژنتیکی تخت بنده. مسائل تربیتی، خانواده، پدر، مادر، بزرگترین اتوریتی ها، اجتماع و محیط، جغرافیا و اینجور چیزها که ما در این تخت بندی. حالا منی که در این خانواده به دنیا اومدم و ژنم از اینا بردم دیگه، تربیت هم زیر دست اینا تربیت شدم دیگه، بگی پدر مادر دیگه که نداشتم که، مسلما اینا محیط های مناسبی هم نداشتم. چرا من یک دفعه یک کسی میاد دقیقا میشه فوتوکپی پدر مادره، یک کسی دیگه میگه درست برعکس این هاست، یک کسی دیگه میبینی در جایی این رفت، این سقوط در یتیمی، چشمو که باز میکنه پدر رو میبینه، مادر رو میبینه، خانواده رو میبینه و محیط رو میبینه و این یک مرتبه تبدیل میشه به یک انسان فوق العاده متفاوتی با اینا، وارستگی ها، خدمات اجتماعی، مقامات اجتماعی بسیار متفاوت، برخلاف اونها حرکت میکنه. اینجا اونجاییه که ما میگیم انسان که میگن پرتاب شده در جهان، این تا یه حدود زیادی درسته، اما همش این نیست. ما رها شده نیستیم. چرا این بچه، مگه ما نمیگیم تخت بند ژنتیکیم؟ خب ژن که این از آسمون نبرده. حالا بعضی وقتا میبینی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم از پدر و مادر بدترن، این از آسمون که نبرده، تربیت هم که همونجا شده. چرا انقدر متفاوته؟ چرا توی مسیر دیگه ای رفته؟ اینها جریاناتیه که ما زمانی که سقوط میکنیم در یتیمی، وقتی که یتیم هستیم و سقوط میکنیم پایین، در اون ساحت قلبی که اراده میکنیم چی باشیم، نقش اصلی رو بازی میکنه. بسیار مسئله مهمیه، نقش اصلی رو بازی میکنه که ما میگیم ساحت قلب. حالا ببینید، صحبت ها بسیار زیاده، من دیگه وارد این بحث ها نمیخوام بشم، فقط میخوام تو یه حدودی یه چیزهایی رو روشن کنم. در علوم امروزی صحبت ها این بود تا چند وقت پیش که همه چیز در مغز انسانه، مثلا شکی هم در این نداریم، حافظه ما، درک ما، همه چیز ما تو این مغز ماست. ولی بعدها صحبت های خیلی جدیدی اومد، البته این صحبت مال قدیم بود، این کاندلیلی ها مال ژاپنی ها مال هزاران سال پیش هم. صحبت سر این بود که عزیز من این مغز فقط یک رسیوره، مثل میمونه وقتی خازن رادیو رو، سیمپیچ رادیو رو دستکاری کنی نمیگیره، ولی رادیویی که داره میاد، موج رادیو، آهنگ یا اخبار، این به اون ربطی نداره، یه جای دیگه داره میاد. اینا صحبتشون این بود که اصل داستان جریاناتیه که در پشت گردن سینه و تا این وسطهای سینه، اصلا این جریاناته که داره همه چیز رو تشکیل میده و این مغز هم داره با این جریانات کار میکنه، این جریانات رو میگیره. این نوع ارتباط و این نوع عمل کردی رو که ما داریم در اراده نهان ازش نام میبرند، جایی که این اراده نهان، یعنی شما الان در اراده در اراده هوشیاری تصمیم میگیرید به صحبت من گوش بدید، این یه طرف داستان. یک جای اراده نهانی وجود داره که مثلا این مثالی که مثلا اصل هستی ما رو این میدونن، نه اینکه مغز رو بندازیم دور، نه اینکه مغز رو به درد هیچی نخوره، اصلا صحبت ما نیست. مثال ما رو خیلی دقت کنید، اون خازن، اون آی سی، اون نمیدونم سیم پیچ، هر چی تو رادیو هست یه مشکل پیدا کنه، رادیو اصلا نمیگیره، یه اینقدر رنگ خاکستری مغز یه کوچولو تغییر بکنه به اندازه یه اتم، ما خیلی چیز از یادمون میره. ما منکر این نیستیم. مولانا هم مطلقا اتفاقا خیلی از این چیزها رو مولانا به همین مغز بر میگردونه، اصلا منکر اینه که درک در قلب انجام میشه. بسیار جاها میگه آقا درک در مغزه، اما این چیزی که در هوشیاری صورت داره میگیره با توجه به این مسئله که اینها در اینجا قرار میگیرن، در سیستم سینه، حالا تا پشت گرد که نمیخوام این رو زیاد توضیح بدم، این رو به قلب برمیگردن، میگن ما شکل فیزیکی قلب رو نمیگیم. شما در عرفان ما ببینید میگن سینه، سینت گشاده باشه، سینت باز باشه، دیده دریا پیدا کن، همه رو همینجا میگن سینه، منظورشون به این حرکت انرژی. بازم میگم اینا جدید نیست، شما فکر کنید علم امروز بشه، ژاپنی ها خدا میدونه چند هزار سال به این موضوع رسیدن. اما این تصمیم نهانی، این اراده نهانی جای اتفاق میفته که ما میگیم اون توی، این هوشیاری لایته، یک جای یک تصمیمات یک اراده ای داره انجام میشه که در هوشیاری نیست، اراده نهانیته. این اراده نهانی که درت وجود داره در کنترل هوشیاری نیست، اونجاست که ما میگیم این ساحت قلبه. چرا من نشدم مثل پدر مادرم؟ مسلمن اونا هم همینجور تربیت شدن که میخواستن منو تربیت. حالا بریم برعکس داستانم ببینید، فقط اینجوری معتاد نبینید. فرض کنید پدر پروفسور، مادر رئیس دانشگاه، نمیدونم همه این داستان ها وجود داره، بهترین تربیت ها، بهترین اصول زندگی، همه اینا رو کردن، شما برو بچه رو ببین، توجه میکنید؟ یعنی این داستان ها فقط اونورش نیست، این ور داستان هم از کجا طرف سقوط میکنه، این در یک نهانی انجام میشه. و اون چیزی رو هم که ما میگیم به عنوان خودشناسی، همینجوری که خدمت دوستان عرض میکردم در پاسخ ها، یک سری لایه هوشیاریه که ما باید اول اصلا بشناسیمش، همون عرفان نظری، که وقتی وارد ناهوشیاری میشیم، وقتی وارد اراده نهانی میشیم، تصمیماتی که در یک جاهایی داره گرفته میشه که اصلا برای ما آشنایی نداره، گیج نشیم، اونها تو زندگی ما خیلی تاثیر دارن، اصلا اونه که من و شما رو من و شما میکنه. ما در هوشیاری تصورمون اینه که من تصمیم گرفتم، این هوشیاری این تصمیم رو گرفت، اصلا همچه چیزی نیست. شما بسیار آدم ها رو پیدا میکنید که تا یک لحظه‌ای فوق‌العاده متفاوت بودن، یا مثلا خیلی ترسو بودن، یه دفعه در یه لحظه دیگه اصلا ترس وجود نداره. این همون آدمه، چی شجاعت از کجا اومد؟ اینا خیلی مسائل مهمیه که ما باید بهش خیلی توجه داشته باشیم. به اینها ما میگیم قلب، به اینها ما میگیم ساحت قلب و بسیاری از چیزهای دیگه. اون چیزی رو هم که شما در خودشناسی های حالا عمیق‌تری که میرید، مراحل متفاوتی میرید، همونجوری که دوست عزیزی گفتن هفت لایه میری پایین در درون خودت، به خیلی چیزها میرسی. اون وقت میبینی که درک اونها با مغز نیست، اصلا درک اونها اتفاق دیگه می یک جای دیگه میفته. به خاطر همینه که میگفتم کشتی گرفتن مثال میزدم، برای اینکه ما با درک ناهوشیاری، با درک بی درکی به قول مولانا باید آشنا بشیم که از مسیرهای خودشناسیه. اما شرط اولش شناخت هوشیاریه. باید بدونی که هوشیاری باهات چه بازیایی میکنه و چجور باید با هوشیاری رو در روشی. امیدوارم توضیح داده باشم.
خیلی هم ممنون. پیرچون پرسشگر بعدی ما خانم شهناز هستند از شیراز، بفرمایید لطفا.
سلام خدمت پیرجان عزیز و خانم مومنی عزیز و دوستان. شهنازم از شیراز. من البته تازه به هستی اوریان آشنا شدم و واقعا جذب شدم و دارم همچنان اون فایل های پشت همه شما رو گوش میدم. و سوالی برای من برای امروز در ذهنم بود در مورد جبر عاشقانه از دیدگاه مولانا و تفهیم این مطلب در داستانی از مولانا که در اون داستان میگن اسب و اسب سوار و رسن زمانی که یکی بشن، اون زمان هست که فرد میتونه به اصطلاح مولانا اینو توضیح میدن. من حالا دلم میخواست از زبان پیرجان این رو برام باز کنن چون خیلی توش موندم، تفسیرش مشکل دارم. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
ببینید، من امیدوارم که پاسخی رو که به دوست عزیز در قبل از پرسش شما داشتم ارائه میدادم توجه کرده باشین. همین صحبت هایی که الان شما میکنید، سوار، اسب و همینطور جبر عاشقانه و یا صحبت هایی که داستانه که از مولانا توضیح دادید، ببینید ما در یک لایه خودمون رو پیدا میکنیم. همه ما همینطوریم. ببینید این لایه ما لایه هوشیاری ماست. یعنی الان من چی هستم؟ همش خاطراتم هم. همش تجربیاتم هم. یعنی در یک کلمه حافظم هم. چیزی جزی نیستم. حافظم شامل خاطراتی که دارم، خاطرات یعنی همه چی، تجربیات، آشناییم با مثلا بیزینس، آشناییم با فرض کنید علم فیزیک، مطالعاتی که کردم، کتابی که خوندم، خانوادم، پدر مادرم، دوستانم، عزیزانم، تمام اینا، جهان بیرون، درختها، دریاها، کوه، همه اینها این لایه رویی ماست. این هوشیاری اولیه ماست که ما هممون با این آشناییم. مسئله اصلی که اتفاق میفته وقتی که ما راجع به جبر عاشقانه صحبت میکنیم، ببینید در لایه هوشیاری این به ما داده شده در هستی، حالا به هر طریقی که داریم، که ما میتونیم در این زندگی سره رو از ناسره تشخیص بدیم به وسیله این هوشیاری. وقتی سره رو از ناسره میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم به زندگی سلامتتری، طولانیتری و شادتری ادامه بدیم. اگر این هوشیاری نباشه، ما آتیشو میریم توش، چاهو میریم توش، اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم. و بعد این برنامه ریزی ها میکنه برای ما. حالا برنامه های متفاوت، بیزینس میکنیم، پول در میاریم، خانواده تشکیل میدیم و خیلی چیزها، و در کنار تمام اینهایی که انجام میدیم یک لذتی رو این هوشیاری داره میبره، از اینها لذت میبریم و اون لذت ما رو تشویق میکنه که این رو ادامه بدیم. حالا پول بیشتری داریم، به خانوادهمون بیشتر، یا هر چیز دیگه اید، اصلا مجرد دوست داریم بمونیم، اون چیزی که ما رو به همون لذت بیشتری میده در این هوشیاری. این هوشیاری تنها دلیلیه که ما میتونیم زندگی جهان رو آباد کنیم. حالا درسته که یه مقداری این هوشیاری های ما تحت تأثیر حملات بزرگ فکر و خودخواهی ها زنگ زده، به جای آبادانی داریم ویران میکنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی اصلش اینه. خب در این هوشیاری ما یک تصوری داریم. تصور اینه که وقتی چیزی رو درک میکنیم، میبینیم یه مار اومد، فوری فرار میکنیم، عقب میشینیم. یه خطریه، یه آدمی میخواست سرمون کلاه بذاره، فوری عقب میشینیم. اما اگر از یک جایی به ما حمله کنه که این هوشیاری درکش نمیکنه، غافلگیر میشیم و ضربه میخوریم. درسته؟ این لایه هوشیاریه. این لایه هوشیاری برای این زندگی فوق العاده مهمه. تصمیم ها رو هم ما در این لایه هوشیاری میگیریم، یعنی چه زمانی که داوطلبانه است، چه زمانی که غیر داوطلبانه است. داوطلبانه یعنی این که یه کاری رو شما تصمیم میگیرید بکنید، میکنید یا نمیکنید. غیر داوطلبانه زمانی که دست